که یه خورده این در باز باشه. خب این عکس مال
آیت الله سید حسین موسوی کرمانی، یکی از شاگردان آیت الله بروجردی است. او فروردین سال 1340 را خوب به خاطر دارد. قم مرکز علوم دینی بود و آیت الله بروجردی مرجع عام شیعیان جهان. آن روزها مردم قم همه نگران حال آیت الله بروجردی بودند.
زیر بغلشه یکی حاج احمد گرفته بود، یکی دیگه گرفته بود، منم کنار ایشون بودم، اون دست راستش. من نگاه میکردم اینها زیر بغل این که در ایشون که داشتن، این پاش کشیده میشد بر زمین، این پانی نمیتونست پاش برداره دو بگذاره. رفتیم تا دم ماشین، من دیدم هر چی که ایشون کردی این پاش بلند کنه بره، با این که خیلی هم چیز بود بله نتونست. حاج احمد رو چیز زیر بغل آواری گرفتن و ایشون رو بلندش کردن، گذاشتنش توی ماشین. نه این خودش چیز باشه، نه همچی که سرش چون تو ماشین که رفت نشست، سرش افتاد عقب. نه تا شب جمعه بعدی، هشت شب گذشت، من نزدیک غروب آفتاب رفتم منزل ایشان، رفتم و در زدم و مشرزا اومد و گفتم میخوام آقا رو ببینم.
سلام علیکم.
تشریف دارن آقا؟ نه آقا، بس جمعه هست، درست. بس یا باش، حالا ما یه
دقیقی یا چند تا از چند نفر از آقا آقایان تهران فقط خانه آقا رو میخواستن ببینن. حالا میان.
نشستم کنار بسترشون، لکن هرچی خواستم گریه نکنم ندونم، من آکدم گریه کردم. یه مقداری ایشون رو نگاه کردم، لکن اونچنون حالم طغیان داشت که اصلا اون نمی فهمیدم چه کار دارم می کنم. معذالک برخواستم، دستش این کنار اینجوری چیز بود، بوسیم خیلی دستش بوسیم، اما او دیگه تکانی چیزی نمیدن بوسیدم و با حال گریه رفتم بیرون. سحرش بانگه بله الله اکبر بلند
شد. با انتشار خبر رحلت آیت الله بروجردی، دسته های عزادار از هر جایی راهی قم شدند. از همه جا آمده بودن، از عراق و کویت گرفته تا هر شهر و روستایی.
اکثر شهرها رو ما میدیدیم که عزاداری‌های مفصل میکردن و از شهرستان ها میدن، مازندران و علماشون، قم که آقای صدوقی مثلا جلوی عزادارانشون بود و نفراتشون هم یه نفرات خاصی بودن. تقریبا باید حالا اگر نام شهرها رو نبرم بهتره، به دلیل اینکه تقریبا از هر شهری نه یه هیئت و دو هیئت و ده هیئت، همطور موج جمعیت، هیئت ها پشت سر هم عبور میکردن.
مردم در دسته های عزادار می آمدند و می رفتند و آنچه ذهن آنها را مشغول کرده بود مسئله مرجعیت بعد از آیت الله بروجردی بود. همه از هم می پرسیدند به چه کسی باید رجوع کنند.
ما در خیابان آستانه که آمدیم وارد صحن شدیم، هنوز جنازه مرحوم آیت الله بروجردی توی صحن نرسیده بود. جنازه توی خیابان بود که یک آقایی رو من دیدم از یه آقای دیگه ای سوال میکنه توی صحن حضرت معصومه که الان تکلیف تقلید ما چیه و ما باید از کی تقلید بکنیم. من دیدم این آقا اشاره کرد به یه آقایی که تا اون لحظه من ایشون رو از نزدیک زیارت نکرده بودم، زیاد اسم آیه حاجی روح الله خمینی رو شنیده بودم. دیدم اون آقا اشاره کرد با انگشتش به ایشون و در جواب اون سوال کننده فرمود مردم این آقا رو نمیشناسند.
اون فاصله کمی بین منزلشون در یخچال قاضی و مسجد سلماسی رو پیاده و از اون هم کوچه پس کوچه ها میپیمود و اصلا در معرض دید یا در معرض شناخته شدن و شهرت هرگز قرار نمیداد خودش رو. مدرسین بزرگ، علمای برجسته یا در مسجد اعظم درس میگفتن یا در مسجد امام حسن عسکری و برخی از مساجد دیگری که نزدیکی به حرم بودن، ولی دیگه محله یخچال قاضی و مسجد سلماسی جزو جایی نبود که درس گفتن اونجا از موقعیت اصلا در معرض و دیده عامه مردم و طلاب قرار بود.
مهمون بود که آقایون برای خودشون جلسه استفتایی تشکیل میدادن و جلسه استفتا این تقریبا از علائم و مقدمات مرجعیت بود. ما هرچه خواستیم که دلمون میخواست که امام هم یک جلسه اینجوری، جلسه استفتایی رو تشکیل بده.
قاعدتا مرجعیت یه مقداری اطرافی ها هستن که بایستی کار انجام بدن. اینا خودش یک نکته ایه که یک مرجع رو به هر حال بایستی کار روش بشه. خود مرجع که نمیتونه حرکت نمیکنه بیاد آقا من مرجع هستم و بیا اینو من چه و اینا، یه سری عواملی رو نیاز داره که هست، همیشه هست و الان هم هست. ایشون کسی رو نداشت، به اون معنا نبود، اصلا کسی هم جرأت شاید نمیکرد. اونهایی که شاگردان ایشون بودن، مریدان ایشون بودن، اصلا روی این قضیه حضرت امام شاید هیچ عنایتی نداشتن که این کار بشه.
ایشون خوب گوش داد و یادمه که سرشو به زیر انداخته بود، رو فرش نگاه میکرد. همچی که حرف من تمام شد، ایشون سرشو بلند کرد، فرمود که آقای امینی، من از شما انتظار نداشتم بعد از این همه سوابق شما این حرف رو به من بزنی. من انتظار داشتم که شما به من بگی که تو پیر شده ای، مرگت نزدیک شده، به فکر دنیا نباش، به فکر آخرت باش، هوا و هوس نداشته باش. و شما آمده به من این پیشنهادو میکنی، آخه فلانی، من که مقلد ندارم، من جلسه استفتا برای چی میخوام؟
شاه که سابقه مبارزات آیت الله بروجردی علیه اصلاحات قانون اساسی را فراموش نکرده بود، در همان روزها مجلس را منحل کرد. شاه خوب میدانست که اقبال دوباره مردم به مرجع بعدی نیاز به زمان دارد. انحلال مجلس و نبود مانع مرجعیت فرصتی بود برای اجرای اصلاحات. از طرف دیگر بحث اصلاحات ارضی و زمزمه طرح تغییراتی در قانون اساسی گروه‌هایی از مردم را نسبت به آنچه که داشت اتفاق می‌افتاد حساس کرده بود. در این بین برخی مراجع نیز منتظر بودند تا ببینند چه اتفاقی می‌افتد و چه باید کرد.
یعنی منتظر یک چنین چیزی بودن، این ابعاد اسلام بیاد باز بشه، بیان شناخت پیدا کنن. اسلام فقط به این نیست که بشینن و مطهرات و نجاسات و وجوهات و نمیدونم دیگه چه و چه این مسائل حکومتی رو اومدن باز کردن، چه واقعا چه جدیدی هم شاید بود.
پس به این ترتیب این در ذات مذهب مورد اعتقاد شماست که باید حکومت داشته باشید و باید مردم حکومت بکنن و اسلام حکومت بکنه،
ذاتیه،
نه اینکه استنباط شخص شما باشه از مسئله. آیا در تاریخ معاصر ایران هم این استنباط وجود داره از مذهب، وجود داشته قبل از شما از مذهب؟
قبل از ما که از اول که مذهب پیدا شده اینطور پیدا شده است. در اسلام زمان خود رسول الله، زمان حضرت امیر، زمان خلفای دیگر، یه مذهب در این حالی که احکام شرعیهی عبادیهی بوده است، در این احکام این حال احکام سیاسی هم بوده است، از قبیل اینکه جنگ ها می رفتن، روابط داشتن با توایف دیگر و چیزهای دیگری که مربوط به حکومت است در اسلام بوده است و این مسئله نیست که مخفی باشه بر کسی، همه علمای اسلام این را قبول دارند.
ولی منظور من این بود که در تاریخ معاصر ایران به یه دوره‌ای برخورد میکنیم که همچین استنباطی لااقل در صحنه واقعیت‌های سیاسی وجود نداشته.
استنباط بوده است، ذکر نکردن و الا در کتاب‌ها هست، کتاب‌ها پر است از احکام سیاسی.
و بعد یک مستمسک پیش آمد و اون مستمسک خیلی مناسب بود و اون مستمسک این بود در حکومت علم یک تصویرنامه گذشت برای انجمنهای ایالتی و ولایتی.
21 فروردین 1341 شاه به دعوت کندی به آمریکا رفت. دعوت کندی دو دلیل داشت: تشویق بیشتر شاه بر اجرای اصلاحات در ایران و حل اختلافات در مورد میزان کمک‌های آمریکا در قبال اجرای اصلاحات. بعد از این سفر، شاه از یک طرف برای اجرای اصلاحات از سوی آمریکایی‌ها تحت فشار بود و از طرف دیگر دوست داشت عکس العمل مخالفان اصلاحات را زودتر ببیند. به همین دلیل بعد از معرفی علم در 27 تیر ماه همان سال، بدون این که خودش مستقیم وارد صحنه شود، به علم دستور داد تا لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی را با تغییراتی پیاده کند. در این تصویب نامه قید اسلام و ذکوریت از شرایط انتخاب شوندگان و رأی دهندگان برداشته شده و به جای قسم به قرآن، قسم به کتاب آسمانی آمده بود. اگرچه در این تصویب نامه به زنان حق رأی داده شده بود، اما تغییر قانون اساسی به وسیله هیئت دولت اتفاق مهمی بود که تا آن زمان سابقه نداشت. هرچند که خبر تغییر و تصویب این قانون عکس العمل‌های متفاوتی را در پی داشت، اما عامه مردم از اصل ماجرا بی اطلاع بودند.
این بود حضرت آقای خمینی رضوان الله علیه لازم دانست که این موضوع رو مورد توجه قرار دهد.
مرحوم آقای اشراقی، البته داماد امام رضوان الله علیه، ایشان البته چون ما یک نسبت سببی هم با ایشان داشتیم، ایشان نقل کرد، گفتن که شب بود که دیدیم امام خیلی ایشون ناراحته، خیلی ناراحته، حتی ایشون میگفت که نصف شب ایشان بلند شدن از در خانه آمدن بیرون، تنها بیان بیرون. و من ایشون گفتن که من رفتم که کجا میخواید برید این وقت شب؟ گفتن که برای حتما باید الان من امشب باید ملاقات داشته باشیم با این آقایون، مسئله است، مشکل است، باید زود ملاقات داشته باشیم. حتی ایشون میگفت که یه تاکسی رد میشد، چرا تاکسی رو ایشون گرفت امام تا
جلسه ای رو ترتیب دادن در گویا در منزل آیت الله حائری بود، آقازاده و علما رو دعوت کردند و اونجا مطرح کردند. من البته از جلسه حضور نداشتم، خبری ندارم که چی بود، ولی نتیجه جلسه این شد که آقایون فرداش، فردای همون روز، هر کدامشون یه تلگرافی کردن به شاه.
در روزنامه ها با قلم درست نوشتن که بانوان ها حق دخالت در انتخابات دادن، لیکن شیطرت من برای این اطاف نظر عامه مردم به اون موضوع بود که نظرشون به الهاء اسلام و الهاء قرآن درست نیفتد، و لهذا در اولی که اینجا ما متوجه شدیم و اجتماع شد و آقایون مجتمع شدند با هم برای اراده کار، توجه ما در دفعه اول مناسب شد به همون قضیه، درک مطالعت کردیم، دیدیم آقا قضیه بانوان نیست، این یه امر کوچکی قضیه معارضه با اسلام است، منتخب و منتخب مسلمان لازم نیست باشد، حق قرآن لازم نیست باشد، قرآن رو میخواییم چه کنیم؟
یکی از این آقایونی که مال جمعیت‌های به اصطلاح مذهبی بود به نام آقای منتظر حقیقی بود، مال جمعیت صبح جمعه، گفت ما بریم پلو آقا چی بگیم؟ من این دم ماشین نشسته بودم، گفتم که میریم اینو میگیم، این بعد یه گفت اینو میگیم، این گفت اینو میگیم، هر هشتا نظریاتمون رو دادیم. من به اینا گفتم پس بهترینش اینه که اینو بگیم، گفتم پس تو سخنگوی ما باش، یعنی من سخنگوی این مجمع هیئت‌های مذهبی. اپلا رفتیم بالا، یه حیط کوچیکی بود و تو کوچه 3-4 تا پله خوردیم رفتیم پایین و 4-5 تا پله 7-8 تا پله خوردیم اومدیم بالا، یه اتاق بود و اشاره کرد یه اتاق کوچیکی بود، ما رفتیم اونجا 8 نفر، یه کرسی کوچیکی بود و نشستیم. من به آقا عرض کردم که آقا شما علاقمندین که هیئت‌های مذهبی متشکل بشن و ما هم متشکل شدیم، ما نماینده های این هیئت‌ها هستیم و اومدیم به شما بگیم که تمام افراد این هیئت‌ها آمادگی دارن که هر فرمانی که شما میدی این فرمانو گوش بده. آقا فرمود که ما میخوایم اعلامیه چاپ کنیم، چاپخونه ها چاپ نمی کنن. من شنیدم که در تهران حدوداً 500 تا جلسه مذهبی ها، گفتم که تقریباً بله هست. خب من حساب کردم که این 500 تا هیئت هر کدومی 100 نفر عضو داره و هر عضوی 4 نفر، اگر ما حساب کنیم با خودش بشن 5 نفر، ما هرگاه بخوایم اعلامیه بدیم این 7 نفری در هفته یکیشون با ما در تماس باشن که ما اعلامیه‌مون رو بدیم به این آقایی، بره بده به هیئت‌ها. هیئت‌ها یه صبح در تهران 500 نفر 500 هزار نفر از اعلامیه ما با اطلاع میشن، در حالی که اون زمان تهران حدوداً 1,200,300 جمعیت بیشتر نداشت.
اینها خیلی زود مطلب رو گرفتن و آمدن زیر چتر حضرت امام. بازاری سیاسی، چون شروع اصلا خیلی از حرکت‌های منسجم سیاسی از همونجا شروع شد، یه حرکت خیلی جانانه‌ای رو کردن در مورد همون اعلامیه حضرت امام در مورد برخورد با مسائل ایالتی و ولایتی. اصلا یک شبه اینا این اعلامیه رو به همه نقاط در واقع هدف رسوندن. خیلی حرکت عجیبی بود و شاید این قدرت مردمی، اولین قدرت مردمی در مقابل رژیم اونجا بود شروع شد. این ها دیدن یک شبه اصلا یک سازمان، فکر میکردن یک سازمان خیلی منسجم حساب شده چی، در حالی که اینطور هم نبود، یه حرکت مردمی بود.
سه روز بازار تعطیل شد، قال و قوقا و فریاد زیاد شد و به نتیجه دولت عقب نشینی کرد. یعنی دید در مقابل این موجی که به وجود آمده نمی شود مقاومت کرد.
بعد از چند روز یک مصاحبه کرد علم و در اونجا ناچار شد که عقب نشینی کند و گفت که ما از این طرح درس برداشتیم. گفت که قسم به همون قرآن باشد و موضوع زنانم گفته بود که این ارجاع میشد به مجلس آینده.
من در مدام گفتم که آقا اگر شب ششم بهمن که قرار انتخابات بشه ششم بهمن اگر که دولت اعلام کنه زنها در انتخابات شرکت میکنن چی؟ گفت نمیکنن. گفتم آقا دولت بعد مثلا خیلی حقیقت نمیگن، ممکنه این کارو بکنن. گفت اگه این کارو بکنن من با یه اعلامی از این مملکت بیرونش میکنم. ما یه وقت مکث کردیم که آقا کی رو بیرون میکنه؟ گفت شاهرو. خیلی ساده شاهرو. آقا مگه شاهرو میشه بیرون کرد؟ گفت بله. بله چه میشه بیرون کرد؟ خدای این چی میگه؟ ما میشه که واقعا داریم تعجب میکنیم.
در این قضایا یک مطلب بهتاوری که هست که من گمان نمی کنم در تاریخ ایران از نظر اسلامی در عصر ما نظیر اون رخ داده باشد و اون درجه نفوذ و محبوبیت امام در بین مردم.
ما رو میگی خب خداحافظ کردیم پاشو بریم تو کوچه. حالا که ما بریم تو کوچه ما میرخسیم، پشکم میزنیم که بابا این مرجعه، این دلاوره، این رشیده. ما همچی مرجعی میخوایم، همچی آدمی میخوایم که اینقدر تحبه. چی گفت؟ گفت شاه رو بیرون میکنم. شامه بلکه چوغندره با چیش نمیترسه. ببین چی میگه؟ میگه شاه رو بیرون میکن.
از 15 خرداد تا حالا که آمدیم خون دادیم. یعنی شما خون دادیم، من که نشستم اینجا منم هیچ حقی ندارم. شماها خون دادید، شماها به میدان رفتید، شماها مبارزه کردید. ماها هیچ حقی ندارم. ما باید برای شما خدمت کنیم، خودمون نباید استفاده کنیم. نه استفاده عنوانی، خاک بر سر من که بخوام استفاده عنوانی از شما بکنم، خاک بر سر من که بخوام خون شما ریخته بشد و من استفادهش را ببرم.